ساعت 9 صبح در تهران 6:30 در پراگ. شنونده عزیز صبح بخیر. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد با شما هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. گزارشگران بدون مرز به بازداشت رهبران مخالفان اعتراض کرد. سازمان ملل در مورد بروز فاجعه انسانی در بین پناهجویان گریخته از لیبی هشدار داد. وزیر خارجه روسیه میگوید مشکل تکنیکی نیروگاه بوشهر تا 3 ماه آینده حل می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای از بازداشت رهبران مخالفان دولت در ایران انتقاد کرد. در این بیانیه آمده که نیروهای امنیتی میرحسین موسوی صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده کلمه و مهدی کروبی صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی را همراه همسرشان بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. این نهاد همچنین مراتب اعتراض خود را از آنچه تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور توسط افراد ناشناس خوانده اعلام کرده است. به نوشته این بیانیه، تعدادی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی در تبعید از سوی افراد ناشناس با ارسال پیامک، ایمیل و یا از طریق تلفن با مضامینی چون به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی پایان دهید، تهدید شدند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل در مورد در خطر بودن جان هزاران تن از پناهجویان در مناطق مرزی شرق و غرب لیبی به جامعه جهانی هشدار داد و خواستار کمک‌های فوری بشردوستانه برای نجات جان آنها شد. دبیرکل سازمان ملل در همین حال اعلام کرد بین 70 تا 75 هزار نفر در هفته گذشته از خاک لیبی به تونس گریختند و به طور اضطراری به آب، مواد غذایی و سرپناه نیازمندند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ضمن اعلام آنکه بحران انسانی در مناطق مرزی به نقطه بحران رسیده است میگوید چادرهای برپا شده در منطقه تنها برای 12 هزار نفر کافی است و بقیه افراد بالاجبار باید بدون سرپناه زندگی کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت مشکل به وجود آمده در نیروگاه اتمی بوشهر تنها یک مسئله تکنیکی است و تا 3 ماه دیگر حل می شود. کارشناسان امور هسته‌ای چند روز پیش اعلام کردند که ایران به دلیل شکستن یک پمپ در راکتور اتمی بوشهر مجبور شده است سوخت هسته‌ای را از کوره اصلی راکتور تخلیه کند. وزیر خارجه روسیه که پس از دیدارهای جداگانه با وزرای خارجه آمریکا و ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، از امکان سبک‌تر شدن تدریجی تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. و مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا عضویت لیبی در شورای حقوق بشر این سازمان را به دلیل نقض و پایمال شدن این حقوق به حال تعلیق درآورد. در بیانیه‌ای که سه‌شنبه در نیویورک به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسید، لیبی به خاطر آنچه نقض صریح و نظاممند حقوق بشر خوانده شد، محکوم شده است. و در این ساعت از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای شما باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام به شما همراه همیشگی برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا. من فهیمه خضری‌داری با صدای شما این هفته در کنار شما هستم. اول از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان حکومت در ایران خبر داده شد و بعد هم بازداشت و انتقال اونها به مکانی نامعلوم. موضوع برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هم همین هست. سه شرکت کننده در این بحث ما رو همراهی می کنند: خانم مژده از لندن، آقای محمد علی از کرمان و آقای امیر از آنکارا. بحثمون رو از اینجا شروع می‌کنیم. آقای محمدعلی، می‌خوام بدونم که شما با این برخوردی که الان جمهوری اسلامی ایران با آقایون موسوی و آقای کروبی می‌کنه، چه حس باشه و چه بازداشت و انتقالشون به مکان نامعلوم، موافق هستید، مخالف هستید؟ اساساً چطور می‌بینید این برخورد رو؟
اعتقاد دارم که با جنایتی که سران فتنه مرتکب شدند و باعث قدرت نمایی برخی از سلطنت طلبان و منافقین خارج از کشور شدند و خون انسان‌های باگناه و بیگناه رو به روی زمین ریختند، آیا این کمترین هزینه نیست که میبایست پرداخت کنند؟ و هنوزم عدالت نظام جمهوری اسلامی ایجاب میکنه که برخورد شدیدتری با اینا داشته باشه.
بسیار خوب آقای محمدعلی. آقای محمدعلی، ازتون خواهش میکنم تا اینجای بحث اجازه بدید ما از دو همراه دیگه‌مون هم بپرسیم که آیا نگاهشون به شما نزدیک، موافق یا مخالف. شما صحبت کردید از اینکه باعث شدن آقایون موسوی و کروبی که خون انسان‌های بیگناه بر زمین بریزه. خب الان این موضوع چالش هست. خانم مجده، خواهش میکنم که شما بفرمایید نظرتون راجع به صحبت‌های آقای محمدعلی رو.
من خیلی متحیرم که آقای محمدعلی میگن که اینا خون مردم بیگناه رو ریختن. من خواهش میکنم ایشون بعدم بگن که کی اسلحه به روی مردم کشیده. ببینید، از ابتدای انقلاب تا کنون خون ده ها هزار اندیشمند، پدر، مادر و فرزندان این آب و خاک ریخته شده در مسلخ این انقلاب و این رژیم. و از دیدگاه من خون آقای کروبی، موسوی و همسرانشون هم رنگین تر از هیچ یک از ایرانیان دیگر نیست. این حکومت ثابت کرده که برای حفظ قدرت خودش از هیچ جنایتی فروگذار نیست و نه تنها به مردم که مخالفان دیرینه این حکومتن، بلکه حتی به یاران قدیم خودش هم وفا نمی کنه. ببینید، وقتی فرزندان خمینی که کبیرشون بود با اونها اونجوری کردن، هیچ جای حیرت نیست که با موسوی، کروبی و رفسنجانی هم چنین کنن، خصوصا حالا که موج انقلاب ها یکی پس از دیگری در خاورمیانه به ویژه در کشورهای صاحب نفت به راه افتاده.
خانم مجده، اجازه بدید بشنویم از آقای امیر که ایشون هم لطف کردن همراه ما هستن. آقای امیر، شما حصر خانگی و بعد بازداشت و انتقال آقایون موسوی و کروبی به مکانی نامعلوم رو چطور ارزیابی میکنید؟
خدمتتون عرض کنم که حصر خانگی آقای موسوی و کروبی یه نقطه شروعی بود برای اینکه مردم به اعتراضات خودشون ادامه بدن. حکومتی ها مطمئن باشن که جنبش مردم وارد فاز جدیدی خواهد شد، چون که توی شعارهاشون چیزهای از این قبیل رو گفته بودن که اگر هر کدوم از اینها دستگیر بشن، مردم ساکت نخواهند نشست و ادامه خواهند داد. و این که خدمت عرض کنم که من اسم اون دوستمون هم فراموش کردم.
آقای محمد علی هستن از کرمان.
آقای محمد علی. آقای محمد علی با اون جملهشون کاملا مخالفم که دو نفر خون یک سری جوان رو ریختن. این اصلا به نظر من خیلی منطقی به نظر نمیاد. این رژیم انقدر ذبیح هست که به هیچ کدام از یارانی که 8 سال نخست وزیر بودن و اون یکی شخص هم که 8 سال رئیس مجلس شورای اسلامی بودن، اینها پس یکی از ستونهای بزرگی بودن زمان خودشون و برای همین رژیم، ولی الان میبینیم مهره های اصلی در زندان هستن. پس رژیم انقدر وقی هست که این دو نفر رو الان زندانی بکنه و بیاد اول امروز من شنیدم که خبرشو تکذیب کردن. مردم به این بازداشت ها ساکت نخواهند.
آقای امیر، حالا میپردازیم بعدن به اینکه آیا مردم ساکت خواهند نشست. به هر حال به واکنش مردم هم در ادامه این گفتگوی 3 نفره 4 نفره خواهیم پرداخت. ولی اشاره کردن آقای محمدعلی، آقای امیر، به سمت‌های مهمی که آقای موسوی و آقای کروبی به هر حال در نظام جمهوری اسلامی در طول بیش از 30 سال گذشته داشتن. شما اشاره کردید به عنوان، تا اونجا که یادم میاد، خائن و سران فتنه یاد کردید از آقایان موسوی و کروبی. خب فکر می‌کنید که چطور هست که از ارکان یک نظامی اشخاصی تبدیل میشن به این عناوینی که شما الان ازش یاد کردید؟
من در ابتدا اجازه میخوام که در پاسخ به این دوستان عزیزمون عرض کنم که مقداری واقع بین باشن. متاسفانه نقطه تلخ تاریخ اونجاست که مرتب تکرار میشه. ای کاش دوستان کوچکترین اطلاعی یا مطالعه راجع به فتنه جمل داشتند، این درک واقعی رو داشتند که جامعه اسلامی هیچ موقع از یک جا دوبار گزیده نمیشه.
خب شما بازگشتید به صدر اسلام آقای محمد علی.
به خیابونا کشید. آیا این آقایون نبودن، آقایون موسوی و کروبی، که مردم بیگناه رو به کف خیابونا کشوندن تا دموکراسی رو در کف خیابونا مطالبه کنن. متاسفانه بعضی از معاندان و مخالفان نظام اسلامی برخورد نکردن نظام اسلامی با سران فتنه رو ناشی از ترس حکومت میدونن، در صورتی که این نوع برخورد با فتنه‌گران نیز به جهت درایت و رأفت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایرانه.
آقای محمدعلی، اجازه بدید از خانم مژده در مورد اظهار نظر شما بپرسیم که فرمودید این در واقع نشانه ترس نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، نوع برخوردی که تا به حال با آقایون موسوی و کروبی کرده، بلکه نشانه درایت و رأفت نظام بوده. خانم مژده، فکر می‌کنید که این نشانه درایت و رأفت نظام جمهوری اسلامی بوده؟
راستش من خیلی از حرفای آقای محمدعلی خیلی متعجب و متحیرم. من نمیتونم، آیا ایشون اصلا در ایران زندگی میکنن، شاهد وقایع هستن؟ شاید هم به خاطر اینکه یک مقدار از مرکز کشور دور هستن، شاید اون اطلاعات واقعی رو ندارم. من میخوام این دوتا حدیثی رو که از پیامبر هستش که یک بار در مسجد مردم رو جمع میکنن اواخر عمرشون و میگن که من از مردم میخوام که هر کسی از من ظلمی و ستمی دیده بیاد بگه و جبران کنه، که هیچ کس واقعا ستمی ندیده بود، فقط یک نفر بلند شد گفت که تو یک بار با اسد منو زدی، و پیامبر شانه خودش رو جلو داد و گفت پس امروز بیا و همون عصایی رو که من زدم به تو، تو هم منو بزن، که اون مرد اومد شانه پیامبر رو بوسید، گفت من میخواستم این فرصت رو داشته باشم که شانه تو رو ببوسم. و در مورد دیگه باز از همین پیامبر حدیث هست که میگن از کوچه میگذشت و هر بار یک زن یهودی یک تشت خاکستر رو روی سرش میریخت و صداش در نمیومد تا بالاخره اون زن مریض شد و رفت. حال اون زن رو پرسید. من میخوام بدونم که جناب آقای محمدعلی، این رفعت و درایت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، این همه مردم، این همه خلق بیگناه، این همه کودک 14-15 ساله، این همه مردم جوان، این همه بچه های اندیشمند که توی خیابونها، توی زندانها از ابتدای انقلاب تا به حال قربانی شدن، کشته شدن، اعدام شدن به خاطر اینکه مخالف آقای خامنه ای، آقای خمینی بودن، شما اینها رو چجوری توجیه میکنین؟
اجازه بدید خانم مژده همینجا از آقای محمدعلی بپرسیم. آقای محمدعلی، چطور توجیه میکنید پرسش خانم مژده رو، چطور جواب میدید؟
من به صورت نفهمیدم که ایشون اصلا از حرفاشون چه منظور دنبال میکردن که بخوام پاسخشون رو بدم.
من میتونم کمکتون کنم. خانم مژده، نظرشون این هست که برخلاف نظر شما که میفرمایید رأفت و درایت در نظام بوده در برخورد با مخالفانش، اتفاقا خیلی هم خشن با مخالفان برخورد شده، حتی با جوانان، با مردم در خیابونها، اشاره کردن به اعدامهایی که در ایران انجام شده. به حال این موارد رو گذاشتن کنار استدلال های شما و حالا میخوان بدونن توجیه شما چیه؟
من میخواستم عرض کنم خدمت خانم مژده، مشکل شما اینجاست که امثال من رو یا بسیجی میدونین یا سپاهی و یا عقوق‌بگیر دولت و یا اینکه دور افتاده از مرکز حکومت، ولی باید به شما عرض کنم که این ناشی از عدم بصیرت و آگاهی و درک حقیقت شماست. در پاسخ به شما بگم، شما دستاورد روز 22 بهمن چی بود؟ بنده فکر نمی کنم که جز آتیش زدن چند تا سطر زباله دستاوردی به دست آورده باشم.
منظورتون 25 بهمن احتمالاً، چون 22 بهمن که
بله. جز آتیش زدن چند تا سطر زباله چی گیرشون اومد؟ من میخوام بدونم.
بسیار خوب آقای محمدعلی، اجازه بدید که اجازه بدید ما از محور بحث اصلیمون خارج نشیم، چون الان اعتراض‌های خیابانی مورد نظر ما نیستن در این بحث. من میخوام از آقای امیر بپرسم که شما گفتید که مردم واکنش نشون خواهند داد به ادامه این برخورد. اولا پرسش اینجاست که حالا بر چه اساسی میگید که مردم واکنش نشون خواهند داد؟ چون ممکنه کسانی به شما بگن که مردم واکنش نشان ندادند و نشان نخواهند داد، و عده دیگری هستند که تحلیل میکنن این بازداشت تدریجی و پله به پله، مرحله به مرحله آقایون موسوی و کروبی باعث شد که خیلی حساسیت برانگیز جلوه نکنه بازداشتشون. شما موافق هستید با این ایده؟
نه، خدمت هست کنم که زمانی که این آقایان در حبس خانگی شدن، خب مردم یک سری حرکت هایی انجام دادن ولی الان خیلی به صورت علنی اینها به یک زندان منتقل شدن. خب این یه مقداری بحثش فرق میکنه. مطمئنن جنبش مردم و حرکت مردم نسبت به بازداشت و انتقال به زندان این آقایان وارد فاز جدیدتری خواهد شد. مطمئنم این حرکت دولتی ها و حکومتی ها باعث بشه که مردم خیلی رادیکالتر عمل بکنن.
پس شما آقای امیر از اون گروهی هستید که معتقدن که اتفاقا این بازداشت میتونه که مؤثرتر بکنه اعتراض مردم رو، اما گروهی در برابر شما هستند که شاید نظرشون این باشه که با بازداشت رهبران مخالفان در ایران ممکن هست که مخالفان کمی بلا تکلیف باشند و جنبش سبز به هر حال استراتژی های آینده خودش رو نتونه که بدون رهبران خودش پیریزی بکنه.
الان آقای موسوی و کروبی نیستن که مردم رو هدایت میکنند. اولا که آقای کروبی و موسوی یک سری نمایندگانی خارج از کشور دارن، مثل آقای اردشیرانی ارجمند و آقای مشتاق واحدی، و یک شورای هماهنگی راه سبز امید هست. اینها هستن که یک مقداری خطهایی به مردم میدن، ولی مطمئن باشید خبرهایی که مردم میگیرن خودشون به صورت خودجوش عمل میکنن. مطمئن باشید این ارتباطات خیلی زیاد هست در بین مردم و هر تجمع و تحسن حالا بین مردم بین دانشجوها خیلی زیاد هست و خودشون به صورت خودجوش عمل میکنن.
خانم مژده، آقای امیر اجازه بدید از خانم مژده هم بپرسیم که ایشون هم مثل شما فکر میکنن. فکر میکنین که با بازداشت و حصر آقایون موسوی و کروبی حالا سرنوشت جنبش سبز چه خواهد شد؟
من تا حدودی با گفته های آقای امیر کاملا موافقم، هرچند که انسجام هر حرکتی منوط به پیشگامی یک رهبر دانا و خردمند هست، ولی واقعیت اینه که هسته این جنبش مردمند و تا ستم برپاس این جنبش هم پابرجاست. تاریخ ثابت کرده که وقتی مردم با همند بر هر قول ستمی چیره خواهند شد.
خانم مژده، چون میخواییم بریم به سراغ آقای محمدعلی، دوباره ایشون به شما گفتن که اشکال اینجاست که شما فکر میکنید که حالا ایشون یا بسیجی هستند یا سپاهی هستند یا حقوق بگیر دولت، در صورتی که هیچ کدوم از اینها نیستن و فقط نظرشون رو میگن. شما واقعا فکر میکردید که ایشون یه چنین سمتهایی داشته باشن؟
مطلقاً چون این فکر نمی کنم. من میدونید به هر حال همون بچه های بسیج و سپاه و اینها هم بچه های این آب و خاکن. فقط میدونید میزان آگاهی مردم متفاوته، میزان دسترسی مردم به منابع اطلاعات، و من فقط بهشون گفتم دور افتاده از مرکز شاید ایشون مثلا توی خیابون نبودن که ببینن که اون ندای بیچاره بیگناه چطوری جان باخت، سهراب یا دیگران و دیگران و دیگران. آنچه رو که قضاوت میکنن بر اساس اخبار و گفته‌هایی است که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا روزنامه‌هایی که تحت قدرت جمهوری اسلامی القا میشه به مردم، من فقط از این بابت، وگرنه جناب آقای محمدعلی، من واقعا برای شما آرزوی آگاهی میکنم.
آقای محمدعلی، صحبت‌های خانم مژده و آقای امیر رو شنیدید؟
باید عرض کنم که با توجه به رسانه‌های نظری و بصری که امروز وجود داره، دیگه نیازی نیست که حتما انسان در متن فتنه حضور داشته باشه تا همه چیز رو ببینه. و بنده هم اعتقاد دارم که نفس فتنه و فتنه‌گران به شما رو افتاده، و برای اون هم چند تا دلیل دارم. دلیل اول، جریان فتنه از ابتدا کلن یه جریان منحرف و پوچ بوده که نه در راستای عظمت بخشیدن به روح انسان ها بوده و نه در جهت منافع مادی اونها. دو، فتنه‌گران دم از دموکراسی میزنن. من در جواب میخوام بگم کدوم دموکراسی؟ همون دموکراسی که غربی ها نمونهش رو دست چهار روز پیش دیدیم که 190 کشور قطعنامه‌ای رو تصویب میکنن و یک کشوری مثل آمریکا اون رو به راحتی وتو میکنه. سه، خاستگاه و اتاق فکر فتنه‌گران در خارج از کشور و توسط انسانهای بیمایه و فراری که کوچکترین تعلقات معنوی و یا حتی ملی گرایان ندارن اداره میشه و دائم در حال شبه پراکنی و توهم ناشی از رسانه‌های وابسته به غرب هستن. این اتاق به اصطلاح فکر توسط ساپورت مالی افرادی چون جورج سوروس اداره میشه
تو خود این آدم از نظر روحی مریض دیدیم.
ولی آقای محمد علی من عذرخواهی میکنم، شما الان دارین بیانیه صادر میکنین، دارین اظهار نظر نمیکنین. ما اینجا قرار هست با هم صحبت کنیم و حرف همدیگه رو بشنویم. شما
نظرمو میگم خانم سی، باید بگم که برخلاف فتنه‌گران ما رهبری لایق، حاذق، با بصیرت، تیزبین، عالم، مجتهد، چون آیت الله خامنه ای داریم.
آقای محمد علی بسیار خوب، اجازه بدید من الان از شما یه سوالی بپرسم، چون الان شما لحنتون لحن تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شده.
بله، شما الان شاید برداشت نکنید که من دارم دقیقا از روی روزنامه کیهان میخونم و یا دارم اظهارنظرهای آقای کیهان.
خب خودتونم اشاره میکنید که به هر حال لحن به این شکل تبدیل شده و حالا به هر حال من از شما سوالم این هست که فکر میکنید با بازداشت آقای موسوی و کروبی جنبش سبز پس به پایان خودش نزدیک میشه؟ شما اینطور تحلیل کردی درسته؟
از مدت‌ها قبل به سرازیری سقوط داشتن هدایت میشدن آقایون.
بسیار خوب، اگه اجازه بدید ما نظر آقای امیر رو بشنویم، ببینیم که ایشون بعد از اظهارات شما و خانم مژده نکته‌ای دارن که به بحث ما اضافه بکنن.
اینو می‌خواستم بهشون بگم که آیا روح انسانی یعنی اینکه تبدیل شدن اوین به دانشگاه یا کشته شدن مردم در خیابان، کتک زدنشون، اینها یعنی اینکه جمهوری اسلامی واقعا داره کرامت انسانی رو پاس می‌داره؟ الان حسر دو تا از آدم‌های برآمده از این رژیم، آیا این میشه پاس داشتن کرامت انسانی و روح انسانی؟ دموکراسی، ایشون از دموکراسی حرف زدن، گفتن که اینها اومدن دموکراسی نمیدونم دموکراسی میخوان، دموکراسی چقدر؟ نه، شما اگر دولتتون و حکومتتون بر پایه دموکراسی هست، ما توقیف مطبوعات داریم، زندانی سیاسی داریم، تظاهرات بدون خشونت میخوایم برگزار کنیم و ما مجوز نمیدن، اینها دیگه حد اقلی های یک دموکراسی، اینها رو جواب اینها رو چه میخواهید بدید؟
بسیار خوب آقای امیر، شما پرسشاتون رو مطرح کردید، ما برمیگردیم با آقای محمد علی که خیلی کوتاه جواب شما رو ایشون بدن. ولی خانم مژده شما نکته‌ای دارید که بخواید به این بحث اضافه بکنید، به این پرسش و پاسخ پرشوری که بین آقایون در گرفت؟
من فقط میخوام به آقای محمد علی بگم که من به شخص یک ایرانی میهن پرست هستم، به خداوند بی نهایت اعتقاد دارم. من آنچه که از جمهوری اسلامی میخوام اینه که حداقل از مردم سوال کنه که آیا منو میخواید یا نمیخواید. اگر اون رهبری که شما اوصافشون رو گفتین که واقعا نه در وجهشون دیده میشه نه در کردارشون دیده میشه، و اگر که واقعا اونجوری هم که شما میگین بیان پشت تلویزیون جمهوری اسلامی، از مردم بخوان که بهشون رأی بدن، ببینید که از 70 میلیون رأی واقعا قاطعانه میگم کمتر از 4-5 میلیون رأی نخواهند داشت.
آقای محمد علی، آقای امیر از شما پرسیدن که خب از دموکراسی صحبت میکنید، توقیف مطبوعات، زندانیان سیاسی و تقاضای تظاهرات بدون خشونت که با مخالفت مواجه میشه رو چه توجیهی براش دارید؟ لطفاً به همین موضوع پاسخ بدید تا برسیم به صحبت خانم مژده.
من ایشون بازگشت میدم به قبل از انتخابات ریاست جمهوری. آیا سران فتنه در تلویزیون حاضر نمی شدن و از خودشون دفاع نمی کردن؟ آیا طرفداران اونا در خیابونها آیا آزادانه دست تبلیغات نمی زدن؟ آیا واقعا این مملکتی بوده که مثلا جلوی تجمعات صلح‌آمیز رو بگیره؟ نه، اصلا اینجوری نبوده، مگر اینکه واقعا از طرف یک گروه خارج نشین معاند ایجاد بدن. و مشکل بعضی از طرفداران آقایون هم اینه که همه مردم رو ساندیزخوران حکومت میدونن و چند تا موضوع که میان چند تا سطل زباله رو آتیش میدن تو خیابون جز مردم شریف ایران حساب
میکنم. آقای محمد علی اجازه بفرمایید من فقط اشاره بکنم به صحبت خانم مژده از لندن که در مورد رفراندوم تلویحا صحبت کردن که جمهوری اسلامی میتونه که از مردم بپرسه که آیا از این وضعیت راضی هستند یا نه. شما فکر میکنید اگر بپرسن پاسخ چه خواهد بود؟
این پاسخ مردم ایران 31 سال قبل در رفراندوم،
خب به 31 سال قبل نمیخوایم برگردیم، ما الان معترضانی داریم که رهبرانشون هم در حبس یا بازداشت هستند. شما فکر میکنید که با تغییراتی که در طول 31 سال رخ داده امروز اگر چنین رفراندومی برگزار بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
همین که 40 میلیون نفر، بیش از 40 میلیون نفر در سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کرده، خودش دلیل بر اینه که مردم چارچوب نظام رو قبول دارن، رهبری رو پذیرفتن. و مطمئن باشین که طرفداران نظام جمهوری اسلامی ایران امروزه در داخل ایران و خارج ایران بیش از 95% شاید باشه. همین من منظورم اونا بود، نه خانم مژده.
ببینید خانم مژده مسکه صحبتی با شما داره.
آقای محمد علی، ببینید من یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. خیلی از زن و شوهرها هستن که عاشق هم دیگه میشن، بعد با هم ازدواج میکنن، بعد یهو میبینین که 5 سال بعدش با هم زد و خورد دارن و از هم دیگه طلاق گرفتن. داستان ما هم با جمهوری اسلامی همینه. 30 سال پیش بله عده زیادی آری گفتن به جمهوری اسلامی، ولی حالا ما میخوایم طلاق بگیریم. میدونیم حق طلاق هم باید داشته باشیم. مورد دیگر این که ببینید، شما میگین که این مردمی که در انتخابات سال گذشته شرکت کردن 40 میلیون نفر، این خودش نشانه اینه که مهر تایید میزنن بر جمهوری اسلامی. ولی مردم در انتخابات شرکت کردن تا مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی، با رأی دادن به آقای موسوی و کروبی، ولو اینکه آقای موسوی و کروبی هم از بدنه خود حکومت هستن، ولی یک ذره متفاوتن. اینها اگر دیدیم که در رأی گیری شرکت کردن، به خاطر اینکه ندای مخالفت خودشون رو با حضور در انتخابات و با رأی دادن به کسی در مقابل آقای احمدی نژاد ثابت بکنن.
شما خانم مژده،
آقای امیرم مثل که میخوان یه چیزی بگن.
جمهوری اسلامی همیشه
پرشور
بوده.
آقای امیر اجازه بدین آقای امیر صحبتشون بکنن.
من یه سوالی اول از آقای محمد علی. آقای خمینی رو شما قبول دارید؟ چقدر قبول دارید؟
100%
با این کلا. آقای خمینی این جمله شون خیلی تاریخیه. آقای خمینی گفت ممکنه پدران ما برای ما یک انتخابی کرده باشن و ما اون انتخاب رو قبول نداشته باشیم. آیا این صحبت آقای خمینی هست یا نه؟
بله، در مورد رژیم سابق این صحبت کردن.
رژیم پهلوی همین رو گفتن. الان بچه‌هایی که سال 57 به دنیا اومدن الان 31-32 سالشونه.
بله،
ممکنه پدرانشون یه انتخابی کرده باشن اینها قبول نداشته باشن.
خب آقای آقای محمد علی بفرمایید جوابا رو لطفا خیلی خلاصه، ما بعد برنامه‌مون رو تموم کنیم.
آقای امیر، من در پاسخ به شما باید عرض کنم که شما از کجا نظرات جوونا رو میدونید که مثلا الان مخالف نظام جمهوری اسلامی؟
خب الان ایشون هم میتونه از شما بپرسن شما از کجا میدونید. من برای اینکه در وقت صرف جویی بشه خودم میپرسم.
اینو راحتی میشه فهمید دیگه، از این رأی‌گیری‌ها و حضور مردم.
شما
آقای محمد علی، البته از آنکارا و لندن صحبت کردن که به هر حال مانعی نمیشه که آقایون و خانم ها.
من فکر کنم در جواب خانم مژده باید بگم که فکر نکنم زیاد بین کرمان و تهران
فاصله بیشتر از لندن باشه. بله،
عرض کنم که شما اتفاقا تو تلویزیونای بیگانه دارین چرخ میزنین و توهمات اونا رو گوش میدین.
خب میشه راجع به طلاقی که ایشون صحبت کردن شما جواب بدین؟
من میتونم برای نگاه نمیکنم بخورم. آقای محمد علی،
دوستان فقط رادیو فردا گوش میدن، اصلا تلویزیون نمیبینن.
باور کنید من تلویزیون نگاه نمی کنم. در ایران هم تلویزیون توی خونه نداشتم، اینجا هم ندارم.
آقای محمد علی، اگه صحبت پایانی دارید در پاسخ به دوستان شرکت کننده لطفاً بفرمایید، ما این بحث شیرین رو ناگزیر هستیم که تموم کنیم.
من متاسفانه موندم که خانم مژده علی‌رغم این که تو ایران زندگی نمی کنم چه جوری میگن که نظام اسلامی به درد نمی خواه. آخه نظامی که هنوز درکش نکردین اون سر دنیا در این زندگی میبین. شما الان اظهار نظر باید راجع به دولت آقای دیوید کامرون عرض کنین، نه اینکه راجع به نظام جمهوری اسلامی.
آقای محمد علی، من 23-24 سال زیر لوای جمهوری اسلامی زندگی کردم. من جنگ رو دیدم، من برادرم رو در جنگ از دست دادم و خیلی چیزای دیگه. میدونین خیلی چیزایی رو که شاید نمیدونم سن شما چقدره، ولی
جنگ
خیلی چیزای
جمهوری اسلامی بود. جنگو که بالا همین انگلیس.
خب اجازه بدید ما برای جنگ یه برنامه دیگه اختصاصی میذاریم. آقای محمد علی، من خیلی ممنونم از شرکت پرشور هر سه شما، خیلی متشکرم از حضورتون و از اظهار نظرتون.
خانم من یه جمله فقط دارم.
بفرمایید.
براش مهم بود. ما باید یاد بگیریم تو همون دموکراسی که مثلا شما در غرب دنبالش میگردین که به نظر اکثریت مردم احترام بگذاریم. الان هم نظر اکثریت مردم همینه دیگه.
خب آقای محمد علی اجازه بدید من این بحث رو به پایان ببرم، چون که این از اون بحث های فیصله ناپذیره. ممکن آقای امیر اصلا نظرشون این نیست که نظر اکثریت مهم نیست. آقای امیر میگن که ملاک این که نظر اکثریت چیست، اساسا از کجا اومده و شما چطور فکر میکنید نظر اکثریت موافقت یا مخالفت؟ بنابراین ما نمیتونیم، ما تا آمارگیری نشه
رابطه ندارن، تمام اومد و زیر سوال بره.
آقای محمد علی شما دلتون خیلی پره، ما هم دوست داریم بیشتر حرف بزنیم، ولی بله هر سه نفر
فقط ما همینو بگیم که جمهوری اسلامی اصلا نمیخواد حرف مخالفش رو بشنوه.
آقای محمد علی خیلی
فراریان
به هر حال من فکر میکنم که دست کم رادیو فردا رسانه است که ما دوست داریم سخنان هر دو طرف رو در اینجا مطرح بکنیم. الان اصرار آقای محمد علی رو شنیدیم به عنوان طرفدار دو آتشه جمهوری اسلامی ایران و سرکار خانم مژده و آقای امیر که لطف کردید با ما بودید. امیدوارم که شما همراه همیشگی این برنامه هم برنامه صدای شما صدای فردای این هفته رو دوست داشته باشید. صدای شما صدای فرداست.